الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتحرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. می‌فرماید که این قرآن یک مقام کریم و یک حقیقت مکنونی داره که جز متحرون با اون مقام غیبی مکنون تماس نمی‌توانن بگیرن. بعد می‌فرماید که این قرآن تنزیلی از رب العالمین، یعنی این قرآن که اون حقیقت مکنون رو دارد فقط و فقط متحرونم با اون حقیقت مکنون میتونن تماس بگیرن. این قرآن با داشتن اون حقیقت تنزیلی از رب العالمین، یعنی توسط رب عالم که بناست تربیت کنه استعدادهای انسانها را، این قرآن نازل شده است، تنزیل پیدا کرده، یعنی اون مقام غیبیش رو که فقط در مقام غیب است، حالا اون مقام غیب تنزیل پیدا کرده است، آرام 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 مرتبه به مرتبه نازل شده است. بعد الان شما با وجه نازل شده قرآن روبرو هستید. بعد صحبت خواهد کرد که شما به جهت اینکه این سه مسئله رو ازش غافلین، عملا قرآن رو تکذیب میکنید. یکی این که متوجه باشی قرآن یک حقیقت غیبی مکنون داره، دوم این که اون حقیقت غیبی یک حقیقت وجودی و کسانی که مقامشون مقام طهارت محضه تکوینیه هست با اون قرآن تماس میگیرن، و سوم که این قرآن نازل شده. روی قسمت سومش خیلی باید عزیزان عنایت داشته باشن. ما بارها خدامونم به هم میگیم آقا این قرآن نازل شده، ولی گاهی عنایت نداریم که نازل شده است یعنی چی؟ یعنی از بالا افتاد از پایین؟ نه که نازل نمیگن، اینا سقوط میگن. ما یه سقوط داریم، یه نزول داریم. یه مرتبه یه سنگی از بالا میفته پایین، اینا میگن سقوط کرد. اما یه وقت میگن این نور نازل شد، یعنی در عین این که در جای مخصوص خودش هست پرتوهایش نازل شد. چیزی که نازل میشه به معنای حقیقی یعنی یک باطنی داره و اون باطن هم سر جای خودش کاملا هست، بعد مرتبه های از اون نازل شد. پس این قرآن نازل شده است یعنی چی؟ یعنی صورت یک حقیقت هست. این صورت حقیقت که ما باش روبرویم خودش مذکر اون حقیقت هست. خودش میگه که من را بگی بیا بالا. مثال سادش، الان که من خدمت جناب عالی هستم، الفاظ من نازل شده، یعنی بنده یک فکری میکنم، بعد این فکرم را صورتهای معنایش را در خیالم تنظیم میکنم که اینجوری باید بگم، این جمله این معنا را میده، اون صورت معنایش را نازل میکنم، میشه الفاظ. الفاظ من نازل شده صور خیالیه منه، صور خیالیه من نازل شده حقایق عقلیه من است. وقت اگه عنایت بفرمان سه مرحله هم داره، یه مرحله لفظ، یه مرحله معنا، یه مرحله حقیقت. شما اون چیزی که در لفظ میاری که به شکل ماده و پراکنده و این چیزاست، لفظ جنسش پراکندگی، لفظ و خط ماده، هم خط قرآن ماده است، هم لفظ قرآن ماده است. این لفظ یک باطنی داره که اون باطن معانی این الفاظه. یه مرتبه از این بالاتر معانی نیست، حقیقت اون معانی. یعنی همینطور که شما تصوراتی از معانی دارید که این تصورات کثیر است، هرچند که ماده نیست، یک حقیقت دارید که اون فهم است. یعنی شما تعقلاتتون، اون چیزی که تعقل میکنید، کثیر نیست، متکثر نیست، میاریم در ذهنتون میشه متکثر، اما نه متکثر جاگیر. مثال میزنیم، شما یه وقت 10 صندوق پرتقال بیرون داری، اونا جا میگیره. یه وقت 10 صندوق پرتقال در ذهن داری، در ذهنتون 10 صندوق پرتقال واقعا مشخصه، 10 تا صندوق تعدد بردار هست، ولی حجم نداره، جرم نداره. صور خیالی فرقش با الفاظ چیه؟ اینه که تمیز داره، یعنی جدا جدا، اما جرم نداره، حجمم نداره. خب حالا صور عقلیه چیه؟ نه تمیز داره، نه جرم و حجم داره. وقت شما هر وقت بخواد یه چیزی را بگید، به اندازه عقلتون میگی، در مقام عقلتون کثرت نیست، حقیقت این الفاظ در عقل است، میاد در ذهن یه نزول، بعد میاد در الفاظ نزول بعدی. برای همین میفرماید تنزیل من رب العالمین است، یعنی یک حقیقت مطلقه است در نزد خدا. اون که نزد خداست که مطلق همه چیز هاست، خزینه همه اشیا، هر شیء خزائن داره. این من شیء الا عندنا خزائنه. این قرآن به عنوان یک حقیقت شیء خودش خزائنی داره، یک چی اینقدر جامع است که بهش میگن خزائن قرآن. بعد ننزله و ما ننزله، حالا نازل میشه، نازل میشه یعنی که، یعنی میاد در عالم ملائکه، باز میاد پایینتر در عالم پایینتر، باز میاد پایینتر تا برسه به عالم لفظ. حالا
اون حقیقت جامعش که دیگه اصلا الفاظ نیستا، صور متکثرم نیستا، یک حقیقت جامع است،
حقیقت مکنون قرآن است، فی کتاب مکنون است. فقط هم کیا میتونن باش تماس داشته باشن؟ مقام طهارت مطلقه که عرض کردیم بنابر خود قرآن اهل البیت هست. یعنی پس میفرماد یه تا مشکل شما بشریت دارید. اولا متوجه نیستید قرآن تنزیل شده است، اومده آروم آروم پایین. هر چیزی که آروم آروم اومده پایین ساقط شده که نیست که، یعنی از اون بالا که نیفتد از پایین نازل شده است. پس یه مرتبه پایین پایینش همین الفاظ است، ولی ساقط نشده است که باطنش دیگه نباشه. یه وقت این لامپ میفته پایین، خب که دیگه باطن نداره. یه وقت این نور میاد پایین، این نوری که بیاد پایین باطنه چیه؟ مرتبه بالاترش. باطن مرتبه بالاترش چیه؟ مرتبه بالاترش. باطن مرتبه بالاترش اون لامپ اصلی است به اصطلاح. پس وقتی قرآن تنزیل من رب العالمین هست، چند تا نکته توش هست. اولا نازل شده است، پس باطن داره. ثانیا اون باطنش حقیقتشه، این صورت اون حقیقت هست. مخزن قرآن بی کتاب مکنون است. ثالثا یه عده این رو متوجهن، اینا دارن. میفرماد این که پس التفات بفرماد، میفرماد تنزیل من رب العالمین. چی تنزیله؟ چی تنزیله؟ این قرآن تنزیل است، یعنی پس یک حقیقتی داره که این نازلش است. بعد میفرماد عفب هازل حدیث انتون مدهنون، شما این مسئله به این مهمی را که قرآنی هست نازل شده است، باطنی دارد، اون باطن رو اهل البیت عصمت و طهارت میتونن گیر بیان، اینا همینطور داریم ساده ازش رد میشیم. مدهنون، ما اصطلاحا هم میگیم که ماسمالی کردم، عرب میگه دهن، مدهنون یعنی رقمالی کردم. اما یعنی شما دارید کشکی از این مسئله رد میشیم؟ مگه این یه مسئله ساده؟ هر کی بدبخت شد در کل عالم این که صورت حقایق و دید باطنش ندید. یه مصیبت بزرگی که به جهان اسلام وارد شد و متاسفانه در جهان اهل سنت خیلی آتش زد به جان جهان اسلام و یه مقدارش هم در تشیع جاری شد، این که ما یادمون برد حقایق باطن دارن. یعنی شما گاهی دیدن که شما در علمای اهل سنت عموما نه، همین ظاهر قرآن همه قرآن است، اصلا نمیتونه بفهمه این قرآن باطن داره، باطنش هم باطن داره و صورت باطنیش حقیقت جامع تریه. هرچه نازل میشه کثیر میشه و بعد که اومد به مرتبه نازل کثرتش کثرت الفاظی است. نه، حالا اگه شما ملاحظه بفرمایید، شما حالا با کدوم قرآن ارتباط دارید؟ ائمه که عین طهارت هم به همه حقیقت جامعه اصلیه قرآن. حالا هر کس به اندازه‌ای که از طریق مخزن عین طهارت با قرآن ارتباط پیدا کنه، به همون اندازه که از مقام ولایت معصوم استفاده کرده است، با یکی از این مراتب قرآن ارتباط پیدا میکنه. اون که اصلا در مقام طهارت نیست، عربی بلده، با الفاظ میفهمه، هیچی هم میفهمه، الفاظ که هیچ نداره. الفاظ اگر به باطن وصل نشه شما واقعا معنیش میفهمید. معنی قرآن قرآن نیست، اصلا معنی قرآن قرآن نیست، باطن قرآن قرآن است. یعنی شما اگه نتونید این نور رو به بالا وصل کنید که اصلا نمیتونید درکش کنید. حالا درسته ما اصلا تصورش هم نمیتونیم بکنیم، شما هیچ وقت نمیتونید تصور کنیم این نور رو که به نور بالایی وصل نباشه. ولی گاهی ما این گوریم دیگه، الفاظ رو همینطور خودش هم میگیریم،
الفاظی که گفتن مطهر است، برای اینکه باطنش مطهر است. این که فرمودن به این الفاظم با این لب و جسم قرآنم دست غیر طاهر تماس نگیره، چون که حقیقت قرآن جز با جان طاهر نمیتونه ارتباط پیدا کنه، در جان باطن، جان طاهر نهایی میتونه با باطن نهایی قرآن در تماس باشه. خب پس حالا وقتی فهمیدیم که قرآن نازل شده است، مراتب داره، شرط طهارتش با هر مرتبه ای شرط تماس، با هر مرتبه ایش طهارته، طهارت مطلق، تماس مطلق، طهارت نسبی، تماس نسبی. خوشا به حال شما که اولین تماس رو دیگه شروع بفرمان، یعنی اولین تماس با اولین طهارت هست. هر کس فکر کنه بدون تزکیه، بدون حرام و حلال، یک کلمه از قرآن میفهمه، این خود قرآن رو نفهمده. این خود قرآن که میگه آقا من یه حقیقت باطنی هستم که اون حقیقت باطنی شرطش طهارته، اینو زیر پا گذاشته. آقا قرآن زیر پا بذاری چطوره وقت میفهمی؟ یعنی شما اولین شرط ارتباط با قرآن را زیر پا بذاری، آقا بخواهم قرآن رو بفهمی که محاله. اولین شرط رویت چشم داشتنه. حالا چشمامونه ببندیم آقا بگو میخوام ببینیم، محاله. شرط تماس با خود قرآن طهارته. خب طهارت هم اون جلسه عرض کردم، بازم عرض میکنم، یعنی بنا نیست که ما به این زودی تمام کنیم. من حس کردم که عزیزان فکر کردن آیه تا اینجا، نه تا اینجا که خوندیم، چون بعدش هست که فلالا اذا بلغت الحلقوم اون موضوعش عوض میشه. یعنی تا آخر آیه 82 یه موضوعه. این خوب همیشه ما برمیگردیم. میفرماد عصب هازل حدیث انتم مدهنون. شما ببینید ما چقدر چندین جلسه است بحث میکنیم تا این مسئله به این خوبی روشن بشه که الانه که قرآن میگه شما به این قضیه دارید عادی برخورد میکنید، در این مسئله را ماسمالی میکنید، علمه میشه بگون کدوم قضیه؟ کدوم قضیه؟ قضیهی که یه قرآنی هست که یک حقیقت باطنی دارد و اهل طهارت مطلق اونا میتونن فقط لمس کنن و تنزیلی از اون حقیقت، این قضیه رو میگن داری شما ماسمالی میکنی؟ به ما قرآن خونا دارن میگن، میگن شما اصلا متوجه نیستین دارین چه کار میکنین. ادامه آیه رو ببینید، و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. رزق شما این شده که این قضیه رو تکذیب میکنین، که من انشاءالله بعد متن نمیخونم کدوم قضیه رو تکذیب میکنین، که این قرآن یک حقیقت مکنونی دارد که اصل قرآن است و فقط مقام طهارت مطلق تماس میتونن باش بگیرن و تنزیلی از رب العالمین. اینا تکذیب میکنیم. چطوری تکذیب میکنیم؟ همطور میخونیم، همطور میخونیم، همطور هم بخونیم بفهمیم. اصلا حفظ حرمت و مقام قرآن را نداشتن محاله بفهمیم، اصلا معنا نمیده. در ارتباط قرآن یک حقیقتی که باید باش ارتباط پیدا کرد. وقتی باید باش ارتباط پیدا کرد، خب وقتی که ما اصلا نمیشناسیمش، نمیفهمیم چه قضیه‌ای، خب در واقع تکذیب کردیم. نه چه خیلی عجیبه، میگه و تجعلون رزقکم، رزقتون رو گذاشتیم و این که دو کذبون، شما دارین تکذیب میکنیم. چی را تکذیب میکنیم؟ فضای این سوره چیه؟ میگه فضای این سوره کفار مقابل پیغمبرن. من تعجب میکنم که یه وقت یه کسی بخواد این تکذیب اینجا را با مثلا اون تکذیبی که مثلا میفرماد که پیغمبر لقد کذب من قبل که رسول، اونجا میگه پیغمبر قبل از تو هم پیغمبرای اومدن تکذیب کردن، اون فضا مشخصه. اینجا اصلا فضای تکذیب نبوت و قرآن نیست، فضا فضای دیگه است. داره میگه یک انسانهای هستن سابقون از سابقون هست، مقامی دارن در قیامت، پس معلوم حقیقتی دارن در این عالم. بعد می فرما دو گروه دیگه هم هستن، یه دی تابع اونا، یه دی منحرف از اونا. بعد می خواه بگه که خب این جریانی که با این خصوصیات هست همون جریانی است که تونسته حقیقت قرآن را گیر بیاره، همون مقام سابقون سابقون که اولئک المقربون هست، اونا جریانی هستن، نجومه های تاریخ بشرن، اینا مقام قرآنی دارن، به باطن قرآن هستن، اصلا اینا بحث این سوره. پس تکذیب هم تکذیب همین موضوعه که تو این سوره است. سوره در مورد مقام اهل البیت هست، سابقون از سابقون اولئک المقربون، و تو این الاقرب و للاقرب. حالا تو این قضیه آخر هم چیه که تکذیبش رو ممکن است؟ که یک مقامی است، مقام مطهرون که با باطن قرآن در تماسند و این خصوصیات. حالا میگه شما آدما مسلمونا قرآن خونا این قضیه رو دارین تکذیب میکنید که عرض خواهم کرد. ما هنوز معتقدیم الحمدلله خود قرآن، عرض کردم بارها، ما باور کنیم به جان قرآن قسم، برای فهم حقیقت مقام اهل البیت اصلا ما نیاز به هیچی دیگه نداریم. بقیه شاهد است که ما بیشتر قرآن را بفهمیم. تو این چند جلسه بحث رو اگه نظرتون باشه، ما در آیه 35 سوره یونس عرض کردیم که حضرت حق می فرماد که افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، که بحث شد به حمدالله که خداوند دو تا جریان علمی را روبرو هم گذاشته است، نه جریان علم و جهلا، که انسان ها متوجه باشن اون جریان علمی که جریان سیر به تابعیت معصوم که یهدی الالحق نیست، این جریان مقابل یهدی الالحق است. یک سوال کردن جواب میدیم و یه شاهد دیگه یه قرآنی میاریم که هنوز بحث انشاءالله اون منزل اصلیش رو پیدا کنیم. شما سوال کردن که خب چرا قبل از این تکه آخر آیه یا پنج سوره یونس اینجوری آیه شروع میشه؟ میدونیم که قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق. پیغمبر بگو به این آدم ها، بگو اینایی که گرفتن، این شریکانی که برای خودشون، اینایی که فکر میکنن میتونن بهشون علم بدن و میتونن سرنوشتشون رو عوض کنن و بصیرت بهشون بده، بگو اینا هیچ کدومشون من یهدی الالحق، کدومشون هدایت به سوی حق و حقیقت میکنن؟ قل الله یهدی للحق، بگو که نه، فقط خدا به حق هدایت میکنه. بعد از این دو فراز، دو تا فراز دیگه را آورده که چی؟ افمن یهدی الالحق احق کن ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. سوال کننده میگه که خب چرا اول گفته قل الله یهدی الالحق؟ اگه عنایت بفرمایید در قسمت اول آیه میگه که غیر خدا را در مقابل خدا ببین. یعنی آیه دو فراز داره، یکی خدا و غیر خدا، یعنی بت و شرکایی که بت پرستا گرفتن مقابلش خدا. بعد مرحله دوم دوباره انسانهای الال یهدی الال حق مقابلش اونایی که فقط علم دارند و بدون این که این علم رو در مسیر انسانهایی که علمشون لدن نیست به دست آورده باشن. پس در واقع میگه اول غیر خدا را در مقابل خدا قرار داد در قسمت اول آیه، بعد کسانی که به حق هدایت میکنند را در مقابل کسانی قرار میدهد که علمشان وصل به کسانی است که علم لدنی دارند. شاهد بسیار خوبی که کمک میکنه تا ما مطمئن باشیم مقام امام یه مقام تکوینی خاص است، آیه 73 سوره انبیاء مشهورم هست، فوق‌العاده آیه عزیزیه، بلدم هستین، منم تکرار میکنم. ببینید ستون فکر شیعه آیه اینه: و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، یه مرحله، و آهینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتا از زکات و کانو لنا عابدین. یخته به این آیه التفات بفرمان. میگه ما اونها را امام کردیم، پس طبق آیه قرآن یه عده ای را خدا امام کردن. خودتون هم میتونین حد بزنین که کیا را امام کردن. به آیه سوره بقره که رجوع کنید، تو در سوره بقره حضرت حق فرمود که ای ابراهیم، حالا که پیغمبر خوبی بودی و اتمهن و از ابتلا ابراهیم ربه، وقتی که ابراهیم را پروردگارش ابتلا آزمایشش کرد، و اتمهن، همه این امتحان را خوب پس داد، در اوج پیامبری تهدید به آتش شد باز دل واپس نشد و همه امتحان را خوب پس داد، حضرت حق فرمودن که انی جائل و کل ناس اماما، ما تو را دیگه میخوان همینطور امام کنیم. اهل معرفت اینجا زرنگن، جائل و که گفت، جعل تو نگفت، جائل یعنی چه؟ یعنی همینطور میخوان. آخه یه آدم ها همینطور امام میکنن یا حالا امام میکنن؟ نگه همینجا میفهمن که نه، این جریان داره. خود وجود مقدس ابراهیم علیه السلام بیدار بود، فهمید که یه قضیه چه. از سؤال حضرت ابراهیم ببینید، قال و من ذریتی، یعنی ذریه من چی میشه حالا که بنات همینطور من امام باشم؟ یعنی پس از این به بعد جریان امامت در صحنه از ذریه من است. حضرت حق فرمود چی؟ آره، اما نه همه ذریه، یعنی ابن عباس نه، اما علی ابن ابی طالب آره. و من ذریه، آیا از ذریه منن اینا؟ قال یا لا ینال و عهد الظالمین، یعنی این عهد منه، عهدی، یعنی این امامت عهدی است از من برای اون شخصی که امامش میکنم، به ظالم نمیدیم. خب پس از اینجا میفهمیم که شرط امام شدن اینه که اولا ظالم نباشه، ثانیا فرزند ابراهیم باشه. این نمیخواد بگه که هر فرزند ابراهیمی چه ظالم نیست و معصوم است، اما مسلم این قرآن، اینم شما هر جا امام گفته است از کسایی که بعد از حضرت ابراهیم بودن و حتما پیغمبر بودن، در ضمن فرزند ابراهیم بودن به یه نحوی. حالا همین آیه، اگه شما این آیه 72 سوره انبیا رو نگاه کنید، میگه که پیامبران بنی اسرائیل اسحاق و یعقوب را و فرزندان یعقوب را چه کار کردیم؟ امام قرار دادیم. این هم به کی میخوره؟ به پیامبران بنی اسرائیل. اون کاری به این امامت نداره. این امامتی که میخواد اینجا آیه بگه که یهدونه به امرنا، چون خود آیه را ببینید میگه اینی جائل و کل ناس چی؟ امام. این امام مورد بحث ما. ما میخواییم بگیم که آیا ائمه ما، خوب التفات بفرمان، آیا ائمه ما همون امامی هن که در قرآن هست؟ یک، اگر همون امام هن، امامی که در قرآن هست چه خصوصیاتی داره؟ آیا ائمه ما و اون خصوصیات رو دارن؟ این دو اگه دارن، حالا میبینیم که شاهد میشه برای بحثایی که قبلا عرض شد. خب اول این درست روشن بشه که میفرماد چی؟ و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما اونها را که منظور چیه؟ پیامبران بنی اسرائیل، اینا را امام قرار دادیم. پیامبران بنی اسرائیل، اسرائیل اسم کیه؟ اسم حضرت یعقوب. حضرت یعقوب پسر کی هم؟ پسر حضرت اسحاق. حضرت اسحاق پسر کی هم؟ پسر حضرت ابراهیم. یعنی دو جا در قرآن داریم، یکی هم در آیه 24 سوره سجده، و جعلنا منهم ائمه، یعنی از اون بنی اسرائیل یه عده ای را ما امام قرار داریم که یهدونه به امرنا. ما اولین قدم که پس باید با هم برداریم، امام در قرآن هر وقت اومده است مقامش مقام پیامبری بوده است به معنای اسم است، و مقام دیگرش مقام فرزند ابراهیم. خب حالا طبق این آیه سوره بقره که حضرت ابراهیم پرسیدن که و من ذریتی، حضرت حق فقط یه شرط گذاشت، گفت از ذریه تو کچی لا ینال عهد ظالم، ظالم نباشد. اطلاق ظالم نبودن مطلق عدم ظلم مساویست با اسمه، پس هیچ نحوه ظلمی نداشته باشن. اینجا یک ریزکاری فوق‌العاده زیبای علامه طباطبایی به کار برده است. بذارید اینم براتون عرض کنم، خیلی کمک میکنه. علامه طباطبایی میگن خب حضرت ابراهیم گفتن از ذریه من آیا امام میشن یا نمیشن؟ حضرت حقم فرمود که میشن اما ظالماشون نمیشن. حالا سوال اینه آیا حضرت ابراهیم در ذهنش چی بود که تازه خدا گفت اونزه که تو ذهن توه ظالماشون نمیشن؟ حضرت ابراهیم انتظار داشته از ذریهش کدوم نوع از ذریهش امام بشن که تازه خدا گفته از اون نوع ظالماش نمیشن؟ ظالم چهار نوع داریم دیگه، یه کسی که از اول بد باشه تو آخرم بده، یکی این که اول خوب باشه بعدم بد باشه، یکی این که اول بد باشه بعدن خوب باشه، یکی این که از اول بد باشه تا آخرم ببخشید از اول خوب باشه تا آخرم خوب باشه. آیا حضرت ابراهیم انتظار داره که خدا کسی را امام کنه که از اول بده تا آخرم بده؟ حتما نه. پس هیچ وقت در ذهن حضرت ابراهیم این نمیگذره. خب آیا حضرت ابراهیم انتظار دارن کسی را خدا امام کنه که اول خوب بوده بعدم بد باشه؟ تو این که بازم پس اینا میره کنار، دو تا بیشتر نمیمونه. چه یا حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم تو ذهنشون بیش از این دو تا مسلم نیست، اون دو تا شأن این ابراهیم نیست که از خدا انتظار داشته باشد یا آدمی که بعد از فعلا یا از اول بوده بعد از هنوزم بده یا اول خوب بوده حالا بده، بالاخره حالا بده. حضرت ابراهیم هرگز همچی انتظاری نداره در ذهنش که حالا اینکه میگه از ذریه من، منظور این دوتا، پس دوتا دیگه میمونه که یا فقط خوب باشن یا نه اول بد بودن حالا خوب باشن. حالا که میگه و من ذریتی تو ذهنش مسلط این دوتا، حالا حضرت حق میفرماد لا ینال عهد ظالمی، به ظالم نمیدیم، یعنی برای امامت از این دوتا کدوم ظالمه؟ اون که اول بد بوده حالا خوبه، حالا خوبه یا خوب نی؟ خوبه، بهش نمیره یا نمیره؟ میره، اما نمیشه امام باشه. پس این بهترین، من خودم 3-4 سال سوال برام بود که این که در روایات شیعه داریم امام باید از بد به تولد معصوم باشه، شاهد قرآنیش کجا؟ واقعا هم دعا کردم به علامه طباطبایی خیلی کمک به ما کرد که ایشون دلیل قرآنی میاره که برای امامت کسی که اولم بد باشه بعدنم خوب باشه، خوب خوبم باشه، این برای امامت ظلم است، یه نوع ظلمت هست. و حضرت حق میگه نه، همین هم نه. خب پس از اینجا برگردیم به حرف اصلیمون، این شیرینه. اگه خواستیدم یه وقت بیشتر مطالعه بفرما، میگه به خود شرح آیه در تفسیر المیزان رجوع بکنیم. ما رسیدیم به اینجه که امام که قرآن میگه دو تا شرط باید داشته باشید، اسمت و فرزند ابراهیم. حالا بفرمایید که اهل البیت پیامبر این دو تا خصوصیات رو دارن، هم فرزند ابراهیم هم به وصل به فرزند حضرت ابراهیم یعنی اسماعیل، هم که معصوم هم طبق آیه قرآن، یعنی طبق آیه قرآن که اهل البیت معصومن و طبق آیه قرآن که امام باید که فرزند ابراهیم باشه و معصوم باشه، به راحتی ما میرسیم به این که اهل البیت پیامبر ما همشون همون مقام امامتی را دارن که در قرآن برای فرزندان ابراهیم در آیه 73 سوره انبیاء اسم بردن. خب حالا این یه قدم خوبتر. حالا طبق این آیه قرآن ائمه در قرآن مقام عجیبی دارن. قبل از این که بگم، بفرمایید که حضرت یوسف حالا امام حساب میشن یا نمیشن؟ به دو دلیل،
اولم پیغمبرم، در ثانی فرزند اسماعیلم، فرزند ابراهیم از طریق اسحاقم، از حضرت یوسفم. حالا خود حضرت موسی امام هم یعنی سن؟ بله، چون پیامبران بنی اسرائیل هم. حضرت عیسی امام هم. حالا وجود مقدس حضرت محمد صلوات الله علیه و آله امام هم. چون نبوتشون جدا میشه که نبی نباشن ولی امام باشن، نبوتشون جدا امام هم. حالا امام در قرآن چه خصوصیات داره؟ خیلی به آیه نگاه کنید. میفرمان و جعلناهم ائمه، ما اینا رو امام قبول قرار دادیم. چند خصوصیت داره؟ اولا یهدون به امرنا. من اینا در جایی مفصل عرض کردم، به خصوص تو بحثای بحث امام زمان میکنید، این برامون مهمه که امام در مقام غیبیشون هدایت به امر رو دارن. یهدونه به امرنا یعنی چه؟ یعنی هدایت میکنیم از طریق امر خودمون. امر خدا چیه؟ امرهو اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. میدونیم که پیامبر به ما و پیامبر مقامشون مقام هدایت به امر نیست. اونم میگن هدایت به چی؟ تشریع، به خلق. پیامبر به شما میگه دروغ نگو، میخوای بگو میخوای نگو، اما هدایت به امر یعنی تصرف در شما میکنه. مثلا یه نمیتونی دروغ بگو، دروغ گفتن بدت میاد. درسته تا شایسته نبینن کسی را به اینجا نمیرسونن. امر خدا تو قرآن مشخص، آخر سوره یاسین، امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینه که اگه بگه بشو میشه. حالا این آیه میگه امام مقامش چیه؟ یهدون به امر، به امر هدایت میکنه، نه اینکه بگه آدم خوبشین دروغ نگون. اون که هدایت به امر نیست، اون هدایت به شرع است و تشریع و خلق. اصطلاحا همیشه عرض کردیم قبلا، همش گفتن بحث خلق تدریج است، بحث امر کن فیکون. پس مقام امام هدایت به امر است. این یه بحث، بحث ما این نیست. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، میگه ما امام را وحی بهش کردیم. چی را وحی کردیم؟ فعل خیر را بهش وحی کردیم. یعنی چه؟ یعنی گفتیم خوبی بکن یا خوبی کردن را بهش دادیم. یعنی من مثال میزنم، یه وقت بنده به جناب عالی میگم که آقا لطفا پاشید این کتاب را به من بدید، یه وقت به دستم میگم بلند شو، به دستم که میگم بلند شو فعل را بهش میدم، اما به شما که میگم آقا این کتاب را به من بدید، فعل شما رو من بدون نمیدم. من به شما یه توصیه میکنم، فعل مال خودتونه. آیه رو ببینید، آهینا الیهم فعل الخیرات، فعل خیر را به امام وحی کردیم. جمله علامه طباطبایی را یادتون میارم، میفرمان که فعل امام وحی خدا. دو تا وحی داریم، یه وحی که به پیغمبر را میشه، وحی به پیغمبره چه؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ای مردم، پیغمبر شما اومده است به شما میگه که چی؟ خدا رو بپرستید که خلقتون کرد. اینا میگن وحی تشریعی. اما یه وقت نه، وحی اینجوری فعل رو وحی میکنن، یعنی حرکت امام وحی خدا. بفرمایید یعنی امام حرکات و سکناتش دیگه مثل اینه که من به شما میگم بلند شو، یا مثل اینه که دستمو بلند میکنم. فعل یعنی من الانه به دستم میگم بلند شو. چطوری میگم بلند شو؟ فعل بلند شدنه بهش میدم، نه اینکه به دستم میگم دست بلند شو. اینا حالا یا بلند میشه یا بلند نمیشه. اینجور که نیست که. آهینا الیهم فعل الخیرات، یعنی امام یه مقامی دارن که فعل خیر بهش وحی میشه، نه وحی بهش میشه که فعل خیر انجام بده. یعنی تمام فعلش چیه؟ وحی حضرت حق هست. آدمامش هم بخونم جامعه هست دیگه چی؟ و آهینا الیهم اقام از شلات. نصب رو ببینید، نصبش به جهت آهی که خوندم، آهینا به جهت تکرار خودم بود. آیه اینه، و آهینا الیهم چی؟ فعل الخیرات. دیگه چی؟ و اقام از صلات. یعنی آهینا الیهم چی؟ اقام. یعنی امامو بهش میگن نماز بخون یا نماز خوندنه، یعنی نماز خوندنه بهش وحی میکنن، نه وحدش بگن وحد کنن نماز بخون، نه نماز خوندنش وحی خدا، یعنی این نمازم. و ایتا از زکات اسمت هم میخوام در چه مقامی سا، یعنی به امام میگن مثل ما زکات بده، یا تمام زکات دادن با حرکت امام یکیه. این که شیعه میگه که سکوت امام، حرکت امام، سخن امام تماما حجت هست، خب از آیه گرفته. خب ما همینقدر میخواییم بیشتر اینجا مصدی عزیزان نشیم که وقتی که میگیم امام معصوم مقامش عین طهارت هست، عین صحت هست، عین عصمت هست، مقامش یعنی وجودش عین حقیقت هست، وجودش عین صحت هست، وجودش عین فعل خیر هست، شاهد قرآنی داریم. بعدم الان این بحث بسیار زیبایی توش خوابیده است که میگه وکانو لنا عابدین، یعنی کی اینا عابد بودن؟ قبل از اینکه به دنیا بیان. حالا اون دیگه ریزکاری تفسیریش اینجا نیست، فقط بدونیم که این بحث داره که حضرت حق میگه اینا اصلا در عهد الست عین بندگی بودن، چون کانو لنا عابدین یعنی چقدر بنده ما بودن؟ همواره بنده ما بودن. در آیه 24 میگه کانو به آیاتنا یوقنون. خب اگه کسی به آیات خدا یقین داشته باشه، یعنی مقام سیر ملکوتی داره. بحثش اینجا نیست. یک جنبندی تا حالا بکنیم تا ببینیم میتونیم انشاءالله یه قدم بریم جلو. ما رسیدیم به اینا که یک، علمی که با توجه و نظر، یعنی همین که نگاه کنن به دست میاد، غیر علمیست که با فکر و اکتساب تدریجی به دست بیاد. و گفتیم که علم امام مقام تماس با حقیقت قرآن هست، پس مقام فکری و تدریجی و حصولی نیست. بعد عرض شد که قرآن را پس در واقع با تماس میگیرن، یعنی چه؟ قرآن یه حقیقته، اینا هم یه حقیقتن، حقایق با هم تماس میگیرن. این مثل اینه که میگم با چشم دلشون خود قرآن را میبینن، که در واقع با چشم دلشون با حقیقت قرآن ارتباط دارن. سومین نکته عرض شد راه وارد شدن به این علم. ما میخواییم بالاخره به علم ائمه نزدیک بشیم. اولا وارد شدن به دستورالعمل‌های ائمه است و نه عالم شدن به دستورالعمل‌های ائمه. شما هر چی بگون آقا وضعیت قرمز است، باید بریم در سنگر، در پناهگاه، نرفتیم تو پناهگاه. علم ائمه علمی است که در مقام طهارت به دست اومده، و اگه کسی بخواد تابع ائمه بشه باید از اونها علمی بگیره که از طریق اون علم وارد تر مقام ارتباط با حقایق بشه. پس دانایی نیست، علم به عمل است. تو این انشاءالله اون جلسه عنایت داشتید که وارد شدن به دستورالعمل‌های ائمه است و نه عالم شدن به دستورالعمل‌های ائمه. یکی از مشکلاتی که دانشگاه‌های ما با دنیا داره، دانشگاه‌های دنیا صرف اطلاع را علم می‌دونن. یعنی شما همین که اطلاع داشته باشین از قوانین فیزیک عالمی، در صورتی که علم دینی یعنی اتحاد شدن با سنن فیزیک. فیزیک یعنی طبیعت. یعنی ائمه مثل استاد فیزیک عالم نیست به این رفلکس ها و پروسس های طبیعت، نه، حاضر است، در تماس است، اصلا یه دنیای دیگه است. طور نیست اون علم، اما اون علم ما مقدمه میدونیم. ما معتقدیم علم قدیم، مثلا میگن که آقا شیمیا همین شیمیه، دروغ میگن آقا، شیمیا هیچ ربطی به شیمی نداره.
این شیمی اصلا 180 درجه بیشتر که نمیشه که، 180 درجه جدا از شیمی.
شیمیا علمی سری باطنی از اهل معنا در مقام تماس با سنن عالم، از معصوم هم اومده، از پیغمبر هم اومده. علم فیزیک اطلاع از رفلکس اصلا تماس نیست. از کردم برادون اصلا ما وقتی میگم که آقا قدیمی ها خاک آور میداشتن بو میکردن میگفتن آقا نجیبت یا نانجیبه، مگه میشه آقا خاک هم مگه نجیبان؟ اصلا اون علم، علم ارتباط با خارج است، نه اطلاع از خارج. حالا شما حساب کنید وجود مقدس امام که تشریف بیارن چی میشه؟ اصلا دنیا میریزه به هم، یه چیزی دیگه است، نه اینکه همین هست. اینا نیست، یه نوع نگاه دیگه. ما اونا رو نمیخوایم حالا بحث کنیم، ما فقط میخوایم بگیم که به پای کلا داره سر ما میره. ما فکر میکنیم اطلاع داشتن همون مقام ها رو به دست میاد. نه، نگاهمان به دستورات آن ذوات مقدس باید نگاه تبعیت باشد، ثانیاً نگاه ارادتمندانه باشد. یعنی اصلا نمیشه، یعنی شما به علم امام نزدیک نمیشین به صرف تبعی، به صرف عمل به دستورات، چون الا اینکه تو دلش ارادت باشه. چرا؟ چون میفرمان عارفن به حقنا، اگر عارف به حق ما باشن و این دستورات رو عمل کنن به این نتیجه میرسن. شما اگه عارف به حق امام باشید، امام را چی میبینید؟ خود به وجود خودتون، تمام همه کمالات خودتون که متصور بشید تو امام به عنوان نمونه مجسم میبینید. بعد از این مقدمات خب پس دیگه معلوم شد، این جایگاه معلوم بشه که ما در جلسات دیگه باز میخوایم همین رو روشن کنیم که ما گمشدمون رو به تمام معنا باید پیدا کنیم. این که مثلا یه زمانی خوشحالیم که الحمدلله، الحمدلله معلوم شد که این ائمه ما جاش نشینه پیغمبره، خب این اول کار بود، خب معلوم اینا رو درست شد. اما خیلی بیش از اینا برای ما خدا چیز گذاشته. این در حدیث وقتی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله حدیث ثقلین را خوندن، ادامش اینجا هست: هما حبل الله الممدود بینکم و بین الله عز و جل و بین الله عز و جل. می فرمان بابا این دوتا ثقلین، کتاب الله و عترت اهل بیتی، می فرمان این دوتا هر دو از آسمون اومده. تو اینا فکر کنید، هما حبل الله الممدود، یعنی دوتا ریسمان الهی هم که اینا همینطور از آسمون اومده است به زمین، که بین شما و بین خدا، یعنی دوتا ریسمان هم که بین شما و بین خدا آویزان هم. پس معلومه این، فکر کنید عزیزان، ائمه مقام هم. تمام مشکل ما اینجاست که ما مقام را نمیفهمیم. یعنی خودمون هم میگم عین السبب المتصل بین الارض و السما، بین الارض و السما، اما میگم خب یعنی چه؟ یعنی چطور یه آدم میتونه سبب متصل بین ارض و سما باشه؟ چطور یه آدم میتونه حبل الله الممدود بین خدا و بین ما باشه؟ ما برای اینه که ما امام را در دو تا مقام قبول داریم، جسم و نفس. اینجور نیست، امام یه مقام دیگه هم داره، خودشون میفرمان نور عظمت، یعنی یک حقیقتن به وسعت همه عالم حاضرن. چطوری الان شما میگون حیات در این گل حاضر است؟ ما انشاءالله باید به جایی برسیم که امام را در تمام عالم اینجوری حاضر ببینیم. خودمونم میگون، خودمونم میگون وجود مقدس امام زمان در همه هستی حاضرن، ولی وقتی میخوام میگم چطوری، میگم یه جوری. خب یه جوریش هم باید یه جوری حل کنیم دیگه. این حضور چه نوع حضوری است؟ انشاءالله آروم آروم باید اینا روشن بشه. نسأل و کبند بوکه یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته تقرر عیوننا یا ملقا و اکب رویتی و تولا امورنا به حسن کفایتی. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خانواده پیامبر رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، امید همه شیعه بود است در طول تاریخ. خدایا برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا دولت اسلامی که ادامه حکومت اسلامی است را به حقیقت فاطمه زهرا موفق بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.